تازه‌ای به دنیای تاریخ ایران زمین داشته باشیم و عبور از تاریخ رو به اتفاق شما بشنویم.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتظر هستم. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان برنامه رو ادامه میدم. عبور از تاریخ 9 سال از این برنامه میگذره. خب عرض شود حضور انورتون، داشتیم درباره امیرکبیر صحبت میکردیم، داشتیم معلم‌ها رو میگفتیم. بروسکی خان لهستانی تعلیم درس جغرافیا و زبان فرانسه رو عهده‌دار شد. بوهلر فرانسوی جغرافیادان بود، آدم باسوادی بود، مهندس بود، احتمالاً سرهنگ ارتش بود، بازنشسته ارتش فرانسه. یک جغرافیای ایران رو تهیه کرده، قلا و عرشبت استحکامات مرزی که باید ایجاد بشه در سراسر مازندران و گیلان و سواحل دریای خزر و یک کتاب کوچیکی ازش دیدم من. موسی ریشارد هم که بهتون گفتم، میرزا رضا خان اسمش شد، میرزا رضا خان. بعد دکتر شیلیمر بود که از اطبای هلندی بود و ایشون متخصص شیشه سازی بود. یه شعری هم دربارش گفتن، خیلی بامزه است، که این شیلیمر میخواست شیشه بسازه نمیتونست. لومر بود، لومر، شوالیه لومر فرانسوی که مأمور تعلیم موسیقی گردید، بعد یک سرودم برای ایران ساخت به نام سرود سلطانی. وقتی ناصرالدین شاه میره اروپا میگن شما سرودی دارین، سرود ملی؟ میگن نه. میگن خب بسازید، چون شما هر کشوری که از راهن پیاده بشید یا از کشتی پیاده بشید جلوتون میان و سرود ملی اون کشور میزنن. موسیو لومر این کارو کرد، خیلی آدم حسابی بوده، شال لومر. من نمیدونم این کدوم لومره. حالا اینا پدر پسر بودن، پدر بودن، برادرزاده بودن. برای اینکه یک سرود دیگه هم، سرود سلطانی ساخته میشه زمان احمدشاه قاجار. بعد ما یک آهنگی داریم به نام والس تهران. لومر خیلی عاشق پیشه بوده، تهران هم خیلی دوست داشته. این والس تهران رو ساخته، خیلی آهنگ قشنگیه. شال عرشود لومر در سریال کیف انگلیسی اینو به عنوان آرم برنامه گذاشته بودن، خیلی قشنگه. والس تهران. شالومر معلم موسیقیه. من نمیدونم این همون شالومره که با مظفرالدین شاه میره اروپا، اونجا تعدادی آهنگهای ایرانی رو روی گرامافون ضبط میکنه یا فونوگراف، یا برادر اینه، برادرزاده اینه، نمیدونم، چون مدت طولانی در ایرانه، 50 سال در ایران زندگی کردن، البته ممکنه به 70-80 سال رسیده باشه. عرض شود که امیرکبیر سعی میکنه این دارالفنون بشه یک دانشکده بزرگ علوم کشور و استادایی که میاره همه آدمهای حسابی هستن، واقعا خدمت میکنن و این آدم زحمت میکشه و اساتید که بودن همه عرشبت که در کمال غیرت و شرافت کار میکردن. حالا باز هم بگردیم ببینیم که دولت انگلستان این وسط چی کار میکنه. دولت انگلستان سعی میکنه عده ایتالیایی رو هم که در تهران بودن وارد این مدرسه بکنه. توجه میکنید؟ یکی از اینها کلونل متراتسوه. کلونل متراتسوه عرض شود که ایتالیاییه و در اونجا استخدام میشه. در زمان سفر موسیو جان داوود خان به وین، فرانسوا جوزف متولد 1830 متوفای 1916 سلطنت میکنه. در سال 1847 به سلطنت رسیده بود، اوایل سلطنتش بود، امپراتور اتریش و هنگری بود. جان داوود خان میرزا رفائیل نامی رو به همسفری برمیگزیند، راهی اتریش میشود، با همه اینا قرارداد جداگانه میبنده. مثلا ببینید، بنده درگاه لیوتنان اول یعنی سرهنگ اول، سرهنگ تمام، اعلی حضرت امپراتور استریا اوگوست کرزیز. ما اینجا ترجمه کردیم کرشیش، برای اینکه در کارهای تلگراف هم وارد بود، خیلی زحمت کشید. چون قرارداد را قبول داشت، ایشان به عنوان معلم توپخانه تعهد می کنم که قراردادهای آتیه را به صدق تمام مرئی خواهم دانست. ماده اول، بنده به دولت عدلیه ایران مدت 5 سال تمام به قسم معلم توپخانه در مکتب خانه پادشاهی نظامی که در دارالخلافه تهران بنا شده خدمت خواهم کرد. ماده دوم نوشته که من به تعلیم لشکر منصوری ایرانم اگر بخوام خواهم پرداخت. اگر بخوام شکایتی کنم راست به راست بدون واسطه به امنای دولت ایران عرض نموده اجرا خواهم داشت. ماده چهارم، نسبت به عادات و قواعد مملکت ایران به آنها دقت تمام خواهم کرد. ماده پنجم، پس از اتمام قرارداد که 5 سال باشد امنای دولت ایران اختیار تام دارند. بنده را مبلغ 200 تومان رایج از برای خرج راه مراجعت کردن به وطن داده مرخص کنند. اگر مناسب رأی شریفشان باشد که مرا در خدمت نگه دارن، تجدید قراردادنامه کرده در خدمت مزبور نگاه می دارن. ببین همه اینا رو قرارداد بسته. بعد یه نفرم اومده صاحب منصب نظارت خانه تجارت دولت بهیه استریا یعنی اتریش و مترجم، اومده اینا تایید کرده، امضا کرده، توی رفتن تو دفتر خانه امضا کردن. ناصرالدین شاه بیشتر علاقه داشت که مواد تعلیمات نظامی و علوم مربوط به آن در مدرسه تدریس بشه. سبب این که مواد درسی منحصرا پیاده نظام، سوار نظام، مهندسی، توپخانه، طب، داروسازی و جراحی معین شده همین بود. تنها رشته‌ای که ارتباط به امور نظامی نداشت معدنشناسی بود. طب و داروسازی و جراحی نیز به منظور استفاده نظامی تدریس شد. در آغاز مدرسه نام مشخصی نداشت. گاهی به آن مکتبخانه پادشاهی میگفتند، گاهی مدرسه نظامی، گاهی تعلیمخانه، بالاخره سرانجام دارالفنون. دکتر ادوارد یعقوب پولک، کاپیتان زتی، کرزیس یا کرژیش یا کرزیز، ببینید این اسما رو ما به نام کرشیش میخوانیم، خیلی هم به ایران زحمت کشید، خیلی برای ایران زحمت کشید، آدم حسابیه. دکتر پولاک متولد بوهم بود، بوهمیا یعنی کجا؟ چک و اسلواکی. اون موقع یکی از ایالات اتریش بود، هنوز کشور مستقلی نشده بود. زتی معلم هندسه بود، به جای او میرزا ملکم خان درس میداد. در سال 1269 بر اثر شیوع وبا درگذشت. زاتی موسیو بوهلر فرانسوی از دیپلمه‌های مدرسه پلی‌تکنیک به ایران دعوت شد، جانشین او شد. توجه می‌کنید، مترجمش هم عبدالرسول خان نبیله صدر اصفهانی بود. کرشیش برای معلمی توپخانه به خدمت گرفته شده بود، اما چون تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه هم به قدر کافی می دانست، تقدیس این مواد هم به او واگذار شد. چارنوتا مجارستانی بود، چون هنگری اون موقع جزء اتریش بود. چارنوتا بر اثر ابتلا به بیماری وبا در سال 1269 در تهران شیویاف درگذشت. مترجم او میرزا رضا کاشانی یکی از محصلانی بود که در زمان پادشاهی محمدشاه به اروپا رفته بودند. فوکاتی به شاگردانش شیمی و داروسازی درس میداد. فوکاتی دوربین عکاسی به ایران آورد. این تصاویری که از ناصرالدین شاه در جوانی تهیه میشه و از رجالش و از خانومهای ملکه مثل جیران خانوم فروغ السلطنه که خود ناصرالدین شاه عکس میگرفت، خودش هم شاگرد فوکاتی بود. پشه اینا ایتالیایی بودن که استاد عکاسی بودن. برجسته ترین و مستعد ترین شاگردان فوکاتی میرزا کاظم محلاتی بود و بعدن بهش گفتن میرزا کاظم شیمی. ما بچه بودیم یه مدرسه در تهران بود به نام دبیرستان شیمی. نمیرو از اقامت در ایران راضی بود. مانند کرشیش پس از اتمام قرارداد مدتی در ایران ماند. او به شاگردان دارالفنون هم فنون نظامی میآموخت هم به تربیت افواج اشتغال داشت. مترجم وی آندره خیاط اتریشی بود که اومده بود تهران خیاطی میکرد. ببینید ایرانیا به خیاطی خیلی اهمیت میدادن، چون لباسای اونیفرم قشنگ نظامی میدوختن. اولش مارتینو توتوانیان بود، یه ارمنی بود که این از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه از استانبول اومد به ایران و این لباسای خیلی قشنگ نظامی و اون اپولتو اون شرابو اون به اصطلاح پاگونا اینا رو همه رو این میدوخت. این به اصطلاح جاش هم یک مغازه‌ای بود در خیابان لاله‌زار، که لاله‌زار یه باقی بود، کم کم مغازه شد، دکان شد. این مغازش خیلی معروف بود، مارتینو توتوانیان، که لباسای عالی میده. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمای شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
زینب تو روانشناسی میخوندی دیگه؟ آره
آره، چطور مگه؟
حالا چرا بین این همه رشته رفتی روانشناسی؟
خب اول اینکه خیلی دوست دارم راجب خودم بدونم،
خب
و اینکه بیشتر راجب آدمای دیگه بدونم، یعنی اول نسبت به خودم آگاه بشم بعد به نسبت به آدمای دیگه.
آها، الان ترم چندی زینب؟
الان ترم دو.
ترم دو، راضی هستی؟ اصلا دوست نداشتی یه رشته دیگه بخونی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟
راستش اول خیلی دوست داشتم رشته هایی بزنم که مربوط به رسانه و اینا باشه، ولی بعد دیدم این رشته خیلی بیشتر میتونه کمکم کنه توی زندگی. حالا چی شده که به روانشناسی علاقه من شدی؟
نمیدونم، جالبه برام، ولی خب کلی سوال دارم. اصلا بازار کارش چه شکلیه؟ چقدر باید بخونم تا قبول شم؟ درآمدش خوبه یا نه؟ کلی سوال دارم.
خب من که تازه ترم دو دانشگاه هم هنوز، خوب ولی میتونم با یکی از استادام صحبت کنم، باش هماهنگ کنم که هرچی سوال داری بتونی ازش بپرسی.
ایول، عالی میشه اگه بتونی زینب.
دبیرستان یا پیش دانشگاه یا کنکور یا
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخواید رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه نمیدونید میخواید چی کاره بشید؟
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید؟
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید؟
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
پسرا، دخترا،
کنکوریا، دانشگاهیا، سلام. اینجا برنامه چی کاره بشمه و من زینب کلاته به همراه
ریحانه ذوالفقاری
باز هم با یه رشته جدید دیگه و یه شغل دیگه اومدیم و مهمون خونه هاتون شدیم. خب امروز همونطور که به ریحانه قول داده بودیم میخواییم با یه استاد روانشناسی صحبت کنیم، سرکار خانم فراهینی. ایشون کارشناسی حقوق رو خونده و بعد رفتن سراغ رشته روانشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا رو گرفتن. سلام خانم دکتر.
سلام بر شما خانم کلاته و خانم ذوالفقاری عزیز.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
خانم دکتر یه چیزی رو میخوام بگم خدمتتون، این که من خودم رشته روانشناسی رو میخونم و افتخاریه برای من که هم رشته هستیم و خودم هم کلی سوال دارم ازتون امروز.
در خدمتتون هستم، خوشحال میشم یه کمکی بتونم از دستم بر بیاد انجام بدم.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
چی شد که روانشناسی خوندین؟ من چون خودم بخوام بگم چی شد که روانشناسی خوندم، اینطور بود که یه کتاب توی ژانر روانشناسی خوندم، از کتابای بیرون نه کتابای دانشگاه.
بله.
و اینجوری شد که به کل تغییر رشته دادم و رفتم سراغ رشته روانشناسی.
در رابطه با رشته روانشناسی اگر از خود شخص بنده میخواییم بپرسین، از بچگی علاقه من بودم به رشته علوم انسانی، در حالی که در فامیلمون اصلا ما نداشتیم کسی که علوم انسانی خونده باشه. و خب معمولا در اون زمان، اگر حالا افرادی که همسن و سال من باشن تایید میکنن که بیشتر جامعه ترغیب میکردن به رشته های ریاضی و تجربی، مثلا رشته های پزشکی و مهندسی و به این صورت. منتها من هم علاقه من بودم به شعر گفتن و هم علاقه من بودم به کتب روانشناسی و انسانشناسی و کلن معرفت شناسی رو از همه چی بیشتر علاقه من بودم. رفتم انسانی به قصد رشته هایی مثل روانشناسی، جامعه شناسی و غیره که بیشتر در ارتباط با انسان و جامعه و معرفت و الهیات و اینها باشه. من اینها رو علاقه من بودم، همیشه به عبارتی میگم معرفت شناسی علاقه داشتم.
درسته.
اما بعدش که من کنکور دادم، به خاطر اینکه رتبم خوب شد، باز اون زمان همه تشویق میکردن رتبه‌های خوب علوم انسانی رو.
بله.
به رشته حقوق و من حقوق دانشگاه تهران شروع کردم تحصیل کردن، ولی خب متاسفانه از ابتدا میدونستم خب روانشناسی دوست دارم. حتی باور نمی کنید که پاشدم رفتم دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و با اساتید روانشناسی دانشگاه تهران مشورت کردم، اونا گفتن نه همون حقوق بمون و حیفه که از حقوق بخوای بیای روانشناسی.
اونا حقوق یعنی دانشگاه تهران.
بله، یعنی من با هر کسی که مشورت میکردم این راهنمایی تقریبا غلط رو به من میکردن که حقوق بهتر از روانشناسی.
هیچ کس موافق نبود روانشناسی بخونه.
ولی خب من خودم میگم کم کم ترم دو سه حقوق که بودم متوجه علاقه شدید خودم به رشته روانشناسی شدم و هر روز پا می شدم می رفتم روانشناسی دانشگاه تهران. سر کلاس ها از اساتید اجازه می گرفتم، می شستم، مطالعه می کردم و بعد مدرک حقوقم که در دوره لیسانس رو گرفتم دیگه برای فوق لیسانس و دکترا اومدم روانشناسی.
آها، پس
پس لیسانس حقوق رو گرفتیم.
بله من حقوق دانشگاه تهران خوندم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا که دیگه دکترام هم از روانشناسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.
چقدر خوب. خب پس بله. علاقه حالا... واقعیتون روانشناسی بود.
بله ببینید عزیزم من از یه جایی متوجه شدم که از الان من همین دور و برمون کسانی که کنکور دارن من بهشون همین ها رو میگم وقتی ازم میپرسن میگم که آدم برای این که بتونه انتخابهای درستی تو زندگیش داشته باشه حالا چه موقع انتخاب رشته
خب.
چه موقع انتخاب شغل چه موقع انتخاب همسر و غیره باید اول تکلیفش با خودش و زندگیش و اون چیزی که از زندگیش میخواد نهایتاً روشن بشه
بله.
یعنی به نحوی که معیار برای خودش بذاره که روزی که روز آخر عمرمون بود و داشتیم از این دنیا میرفتیم بگیم حسرتی برام باقی نمونده و انتخابهایی که کردم انتخابهای درستی بوده که پشیمون نیستم. هرچند میدونم آدم ها بالاخره رشد میکنن و ممکنه بعضا آگاهیشون بیشتر بشه ولی حداقل با اون چیزی که الان میفهمیم و میتونیم و در توانمون هست بهترین تصمیمهایی رو بگیریم که بعدا برای ما پشیمونی نیاره که تو زندگی وقتمون رو هدر دادیم و کاری که باید میکردیم و نکردیم. پس آدم اول باید تکلیفش با خودش و زندگیش روشن بشه که من از زندگیم چی میخوام. برای همینه یه نفر پزشک میشه، پزشک موفقی میشه، ولی همون فرد اگر به خواهرش هم توصیه کنی برو پزشکی یهو میبینی پزشک میشه اما پزشک موفقی نمیشه، در حالی که اگر میرفت مثلا رشته هنر، رشته ادبیات، رشته نمیدونم هر چیز غیر از پزشکی شاید مثلا خیلی موفق. پس اول ما میگیم آقا مشخص کنین که من با چی خوشحالم، چی اگه بشه ناراحتم میکنه و بعد میتونین تشخیص بدین که با چی تو زندگی، با چه تصمیمهای تو زندگی خوشحال ترین و ناراحت نیستین و نمیگین ای کاش تصمیم دیگری گرفته بودم. پس این معیار رو برای خودتون همیشه بذارین.
روانشناس بودن تاثیر بدی روی روحیتون نذاشته؟
روحیه برعکس عزیز من، یعنی یه پژوهش‌هایی نشون داده که حتی شادترین آدما آدمایی هستن که با افرادی که حالا دارای انواع معلولیت ها یا مشکلات هستن سر و کار دارن، به خاطر اینکه حالا به دلایل مختلفی که باعث میشه که اون ناراحتی ها رو که میبینن و بعد شروع میکنن کمک کردن و حل مسئله انجام دادن و اون رضایتی که در طرف مقابلشون ایجاد میکنن اینا رو روحیه خودشون اثر مثبت داره. ولی ما به هر کسی هم توصیه نمیکنیم برن رشته روانشناسی، چون رشته هایی مثل روانشناسی، الهیات و جامعه شناسی و غیره که واقعا با انسان سر و کار داره، با جامعه و درسته. با شناخت حق و حقیقت میخواد سر و کار داشته باشه، یک ظرفیت وجودی واقعا لازم داره.
خب خانم دکتر، یک کسی که بخواد روانشناسی بخونه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
خب ظرفیت وجودی یعنی چی؟ اول در خودش این رو احساس کنه که توان این رو داره که مسائل مردم رو بشنوه و به قول معروف میگن از هم نپاشه، ناراحتی ها نخواد روش اثر
بذاره، دغدغه دار مردم باشه اصلا.
بله ولی خودش هم ویژگی داشته باشه که دلسوز باشه، همدل باشه. فردی که در جایگاه مشاور قرار میگیره دیگه قاضی نیست که یه نفر بیاد بگه من بدترین خلاف رو کردم و این بخواد قضاوتش کنه و تنبیهش کنه.
واقعا خانم دکتر،
یک فرد روانشناس قراره بشنوه و همدلی کنه و خودش رو جای اون طرف بذاره که چی شده و به چه دلایلی این فرد سوق پیدا کرده به اینکه یک عملی رو انجام بده و بعد بتونه کمکش کنه. یعنی به عبارتی بتونه کاملا بدون اینکه بخواد کوچکترین سرزنشی کنه، کوچکترین قضاوتی کنه، بتونه طرف رو راهنمایی کنه.
روانشناسا نمیرن خودشون پیش روانشناس که حال خودشون بهتر شه به خاطر حرفایی که شنیدن؟
ببین عزیزم، اولا که روانشناسا هم نیاز به روانشناس دارن بعضن. چون چرا؟ یه وقتایی هست آدم دلش میخواد مسائل زندگیشو به یک نفر دوم یا حتی نفر سومی بگه.
بله
مثلا
بله.
ما به زوجینی که خودشون روانشناس و مشاور هستن گاهی میگیم برن پیش روانشناس و مشاور که به یه فرد سومی نه حرفاشونو بگن و گفته بشه و شنیده بشه.
من خودم هنوز ترم دو روانشناسی اما یعنی هنوز خیلی
واحدای کمیو پاس کردم. بله. ولی خب این که میشینم با یک نفر صحبت میکنم و طرف مقابلم مشکلاتشو میگه، واقعا دوست دارم بشینم آره صحبت کنم، حل کنم.
بله، و این اصلا ایراد نیست که بعضیا نتونن. ببینین مثلا ما یک نظریه پردازی به اسم گاردنر داریم که میشه میاد انواع هوش رو معرفی میکنه، میگه هوش مثلا ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش فضایی، بعد یکیشو میگه هوش بین فردی. میگه بعضی از آدم ها هوش بین فردی دارن، یعنی میتونن به عبارتی آدم های اجتماعی تری هستن و میتونن شغل‌هایی مثل مشاور، معلم، استاد دانشگاه و اینها که ارتباط مستقیم با جمعیتی از آدم ها داره رو داشته باشن. ولی بعضیا برعکسن، خب هوش درون فردیشون بیشتره، به عبارتی درونگراترن شاید، و مشاغلی که تکی باشه، فردی باشه رو ترجیح میدن. پس یک فردی که میخواد روانشناس
یه خودآگاهی نسبت به خودش داشته باشه،
احسن، یعنی فردی که میخواد روانشناس و مشاور و استاد و معلم باشه، آدمی باید باشه که از بودن با جمع و از همدلی کردن با جمع، دوستی جمع لذت ببره و بتونه این اعمال رو انجام بده.
درسته. خیلی ممنونم از این که سوالای ما رو جواب دادی.
خواهش میکنم.
تا زمان ما به پایان رسیده و این که ازتون خواهش میکنیم اگر که میشه یه جلسه دیگه هم همراه ما باشین که ما کلی ازتون سوال داریم.
پس من در خدمتتون هستم هر زمان که بفرمایین انشاءالله.
برنامه ما رو هر روز به جز چهارشنبه ها ساعت 1:45 از شبکه رادیوی جوان بشنوید. البته یادتون نره ها، ما تو فضای مجازی هم هستیم، هم تو شبکه‌های اجتماعی هم توی پیام رسان.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM.
اینجا هستیم، اونجا هستیم، اونجا هم هستیم. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چیکاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده تو. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخرم.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستن، مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاهاشون بسیار بالاست.
خیلی عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاکا سرومیزی اتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
اوداتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینکاتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه.
فردو گلوگاتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخارپز.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
شروع سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو آب سیاه. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش